خوش آن دل که دلدارش تو گردی، خوش آن جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی حبیبم، کسی دارد که خواهانش تو باشی، خواهانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری، که امید دل و جانش تو باشی، که امید دل و جانش تو باشی.
انسان هایی که در زندگی به خدای متعال اعتماد دارن، به دلشون هراس و واهمه از هیچ چیز راه نمیدن، چون میدونن که خدای توانایی هست که پشتیبانشونه و همه جوره هواشونو داره. برای همین دلشون قرصه و همواره خاطرشون آسوده و آرامه.
یکی از علما برام نقل کرد، من چیزایی که زای باطن خودم شنیدم و دیدم بعضیش نوشتم، ولی بعضی نقل قوله علما. یکی از علما صلحا برام نقل کرد، گفتش که در محل آقای باطنی یه نفر بود، آقا این ضرب المثل بود به همه گناهان، اگه هر کسی نمیدید راهش کج میکرد از فاصله بگیره. آلوده دیگه نمیخوام بگم چی. به پول اون زمان 500 تومان خیلی پول بود. آقا پسرش صدا کرد گفت 500 تومان بر بده به فلان کس، اسمون آلوده را آورد. پسرش میگه شاید قریب به مزامین باشه. پسرش میگفت پول خیلی پوله، اما آقا شما نکنه اشتباه کردید، این آدم آلوده ایه. فرمودم که میدونم، بله اشتباه نکنه، برو. رفتم برگشتم گفتم آقا جون ایشو بده به این پول چی میخره؟ که آقا جون اینقدر فضولی نکن، برو ماموریت انجام بده، اینقدر حرف نزن. میگه ما هم دیگه تعبد کردیم دیگه هیچ. رفتم دیدم این یک چمدان سفری مثل کیف مسافرتی دستش گرفته و سرش به پایین غیر از همیشه از حالاتش. گفتم که تو امروز یه جور دیگه هستی. گفت بله، من گذشتم خرابه. یه دفعه به ذهنم آمد که اصلا توبه کنم تا کی؟ به سرم زد که برم آستان علی ابن موسر رضا، لنگ 500 تومنم. گفت بیا آقا فرستاده بگیر. انقدر بله دیگه، وقتی اینقدر نظر بلند بود چشمم باز میشه. بله فرمود بنده ای من به جایی میرسد که من چشمش میشم، گوشش میشم، از اون بر دیوار میفهمه این توبه کرده 500 تومنم کم داره. این نظر بلندی ها تا نباشد این قرب حق حاصل نمیشه، بنده بنده کامل نمیشه. گفتم به شما بله، عرض میشود که به فضل الله و منه و رحمته انشالله در ذهن نورانی شما هم میمونه. و اون این است که یکی از علل استجابت دعا به هر دو معنا، حالا این است که جمله های دعا را که میگه حتی الامکان، نه دروغی، حتی الامکان خودش را تطبیق بده با اون جمله ها و تصمیم بگیره که خودش و باطنش رو با اون جمله ها محقق خواهد کرد. ببینید اگر آمادگی نداشت، نه اگر آماده بود، مثلا شما داری دعا میخونی، یکی از دعاهای با فضیلت یا من اظهر الجمیل ها و ستر القبیح، این وقتی که میخونی تصمیم بگیری که نیکی های مردم را بگی، زشتی هاشون بپوشونی. البته که تصمیم نمیتونی بگیری. ببین این بین چی میگن؟ به این میگن متحقق کردن باطن. به مضمون دعا این براتون یادگار باشه، مطلب بلند و بالاییه. حالا چقدر فواید جیرتون میاد بماند؟ خیلی. یکیش از جبهت دعاست. ببین یا ستر العیوب، خیلی خوب، تصمیم بگیر تو هم ستر العیوب باشی. دعای کمیل مگه نخوندی؟ کم من قبیح سترته. اونجا که بی کم من قبیح سترته، اینجوری تصمیم بگیری که تو بعد از این ستار العیوب باشی. الان میگه یا ارحم من انتابه المسترحمون، تصمیم بگیری حتی الامکان باطن رو متحقق کنی به این جمله، یعنی خودت هم مهربون باشی.
در این لحظه پاسخ به مسائل شرعی شما رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام آقا بابا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه. الهی که لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. اگر کسی شک بکنه که یه دونه سجده انجام داده یا دو تا سجده، اینجا باید چیکار بکنه؟ در نماز هست و شک کرد که آیا یه سجده انجام داد یا دو تا سجده. در پاسخ عرض میکنیم که اگر در همون حالت نشسته قبل از این که طرف بایسته و وارد رکعت بعدی بشه شک کرد که یه سجده انجام داده یا دو تا سجده، یه سجده دیگر رو به جا میاره تا مطمئن بشه که دو تا سجده رو انجام داده. اما اگر ایستاد، یعنی وارد رکعت بعد شد، شک کرد که یه دونه سجده انجام داد یا دو تا سجده، اینجا شک بعد از محل محسوب میشه و نباید بهش اعتنا بکنه. پس اگر ما در نماز بودیم، در همون حالت نشسته شک کردیم که یه سجده انجام دادیم یا دو تا سجده، میتونیم یه سجده دیگه به جا بیاریم، اشکالی نداره. اما اگر شک بعد از محل باشه، این اشکالی نداره و نمازمون درسته. کسی که مشکلات مالی داره، اگر از دیگران درخواست کمک کنه آیا کراهت داره؟ ببینید، به طور کلی درخواست کمک اگر بلا عوض و به صورت صدقه از دیگران باشه، حتی شخص مشکلات مالی داره ها، خیلی کراهت داره. این که من به کسی بگم به من مبلغی رو بده بلا عوض، یعنی من این دیگه این مبلغ رو به تو نمیتونم برگردونم. مؤمن چون عزت داره، آبرو داره، حرمت داره، حتی اگر مشکلات مالی داره، کراهت شدید داره که شخص بگه آقا من مبلغی رو از تو بگیرم و دیگه هم به تو پس نمیتونم بدم. باید اون عزت خودشو حفظ بکنه. اما در دین مبین اسلام و در احکام شرع اینگونه اومده که اگر ما مشکل مالی داشتیم، اشخاصی رو در نظر بگیریم که اینها معمولاً روی ما رو زمین نمیزنن و آبروی ما رو نمیبرن، از اونها تقاضای کمک کنیم و سعی بکنیم که مدتی رو تعیین بکنیم که این مبلغ رو بهشون برگردونیم، یا اگر بلا عوض هست، اگر میدونیم شخص آبرومندیه و واقعا نمیتونیم بهش دیگه مبلغ رو برگردونیم، بله میتونیم به او عنوان بکنیم و آبروی خودمون رو هم حفظ بکنیم. ولی باز هم باید مراقب باشیم که حرمت مؤمن و احترام مؤمن شکسته نشه. مسئله بعدی، بعضی از مردم فکر میکنن اگر به اموال عمومی و بیت المال ضرری وارد کردن دیگه راهی برای جبران نیست، در حالی که اینطور نیست. اگر بیت المال مال اداره خاصیه، شما میدونید اون ضرری که زدید مثلا برای شهرداریه، اون ضرری که زدید برای فلان ارگانه، برای فلان اداره است، باید در صورت امکان برای همونجا برید و جبران بکنید، قطعا مراجعه بکنید و جبران بکنید. ولی اگر نمیشه و واقعا نمیدونید برای کجاست، یا پیگیری کردید پیدا نکردید، به هر دلیلی دیدید نمیشه جبران بکنید، نمیشه به اون اداره خاص مراجعه کنید یا اون اداره خاص رو پیدا نکردید، باز هم اینجا به گردن ما یک سری موارد هست و اون اینکه شماره حسابی هست که اگر دینی به بیت المال داریم میتونیم مبلغ مد نظرمون رو از این طریق بدیم و دینمون رو ادا بکنیم. کدوم شماره حساب؟ شماره شبای حساب خزانداری کل یا دیون دولتی، میتونید این رو پیدا بکنید از طریق سایت ها، میتونید این رو پیدا بکنید، شماره حساب خزانداری کل یا دیون دولتی که شخص میتونه مبلغی رو برای خزانداری کل و دیون دولتی واریز بکنه. مسئله بعدی هم خیلی سوال پرسیده شده و مورد نیاز هست. سوال کردن که آیا فالگیری برای خود ما یا دیگران اشکال داره؟ آیا میتونیم شرعاً برای گرفتن فال به دیگران مراجعه کنیم؟ آیا درآمد فالگیری از این راه حلال هست؟ خب عرض میکنیم فالگیری شرعاً اعتباری نداره و به هیچ عنوان جایز نیست کسی به فالگیر مراجعه کنه و کسب درآمد از این طریق جایز نیست. شنوندگان عزیز دقت کنن که مراجع ازام تقلید حفظهم الله چون متخصص در مسائل دینی و شرعی هستند، به ما میفرمایند که رجوع به فالگیر، مراجعه به فالگیر جایز نیست. این رو دقت بفرمایید و کسی رو هم تشویق نکنید که به فالگیر مراجعه کنه. اینجا شما واسطه هم نباید بشید و اون کسی که درآمدی از این راه کسب میکنه قطعا میفرمایند که جایز نمیباشد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خانم و آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شما شد به دلتون نشسته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداحافظ.
و عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ،
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
استان فارس، چشم به راه شماست.
دم درواز قرآن چیش براتم یا
رویداد ملی ایران جان در راه استان فارس.
خدا میدونه دل تنگ نگاتم یا
قدمتان گلباران،
قدم بیزار رو مشگونه تر من باز. بیا شیراز بیا که خاک پاتم یا
19 تا 25 مهر ماه 1404
نرگس شیرازی، نازی نازی، سر و سر افرازی، رازی رازی.
ایران جان، فارس ایران.
ایران را بشنویم.
که ایران چه باقی است خرم به بهار شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راه، نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان را نگون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، استخوان‌های دوست داشتنی، اثری از آلیس سپالد. آلیس سبالد نویسنده ی امریکایی و خالق رمان مشهور استخوان‌های دوست داشتنیه. سبالد در شغل‌های مختلفی مشغول به کار شد. مدتی برای روزنامه نیویورک تایمز و شیکاگو تریبون مقاله می‌نوشت. در سال 1999 نخستین رمان خودش به نام خوش‌شانس رو منتشر کرد. سبالد بعد از دانش آموختگی از دانشگاه در رستوران‌های مختلفی به عنوان پیشخدمت کار کرد. در 33 سالگی شروع به نوشتن کتابی با عنوان هیولا کرد که بعدها به استخوان‌های دوست داشتنی تبدیل شد. داستان‌های سبالد تقریباً از اتفاقاتی نشأت گرفته که در زندگی خودش رخ داده. سبالد سعی می‌کنه با سبکی معماگونه بنویسه، طوری که خواننده در طول مطالعه با تمام وجود درگیر کتاب بشه. سبالد در دو مجموعه واژگان احساس برانگیز و ورای حصارها بهترین داستان‌های کوتاه معاصر آمریکایی رو گردآوری کرده. ماه نیمه تمام رمان دیگر آلیس سبالد که در سال 2007 منتشر شد. استخوان‌های دوست داشتنی دومین رمان آلیس سبالد که در سال 2002 منتشر شد و به 30 زبان دنیا ترجمه شد. این اثر در سال 2003 برنده جایزه انجمن کتابفروشان آمریکا شد و از همون سال تعداد 4 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت. پیتر جکسون در سال 2009 با اقتباسی از این رمان فیلمی ساخت که مارک والبرگ و سوزان ساراندون از بازیگران این فیلم بودند. شخصیت اصلی رمان دختری 14 ساله به نام سوزیه که در راه بازگشت از مدرسه مورد تعرض مردی قرار میگیره و به قتل میرسه و بعدتر با زبانی کودکانه و جذاب رویدادهای بعد از مرگش رو روایت میکنه. لحن کودکانه سوزی در طی گذشت سالها همچنان حفظ میشه و این روح به روایت ماجراهایی که در طول 10 سال پیرامون والدین، دوستان و حتی قاتلش رخ میده میپردازه. سوزی همچنین توصیفی ساده و صمیمی از بهشتی که در اون مستقر شده ارائه میده. سوزی از بهشت به تماشای خانواده خودش مینشینه و میبینه که چطور با مسئله مرگ او کنار میان. سبالد در کتاب استخوان‌های دوست داشتنی داستانی خیال پردازانه و جذاب رو به خواننده عرضه کرده. این رمان اثری درخشان و حیرت انگیز، داستانیه که از میان اندوه قصه‌ای بسیار امیدوار کننده می‌سازه. این داستان از بدترین چیزهایی که یک خانواده ممکنه با اون روبرو بشه به داستانی هیجان انگیز و زیبا درباره عشق، بهشت، درد، اندوه و لذت راه باز می‌کنه. راوی با آوای پرشور و با نشاط یک دختر 14 ساله داستانی به خواننده عرضه میکنه که هم به یاد موندنیه و هم سرشار از امید. استخوان‌های دوست داشتنی یک اثر سرگرم کننده، خشن و فوق‌العاده اندوه باره و در این حال همزمان تلاش میکنه اثری باشه با قدرت شفا دهندگی اندوه.